11 و 15 دقیقه برنامه های این نوبت کاری رو ادامه خواهیم داد. اما به ساعت 8 و 30 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. به مدت 20 دقیقه مستند پنجره تقدیمتون میشه.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرر
میبره. مردی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوستت ندارن، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
میگیره. مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فعالیت خود رو در صحنه علنی مجلس به دست آورد.
من توی محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کار نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
به نام خدا و سلام. برنامه پنجره رو با بررسی یه موضوع مهم تقدیم شما میکنیم که شاید برای یه بار هم که شده همه ما تجربه کردیم، به خصوص وقتی که مسافر بودیم.
بله.
کدوم شهر بود؟
اصفهان. توی پارکینگ پشت در مسجد وضو که داشتیم یه چیز پهن کردیم و نماز رو اقامه کرد.
من برای من پیش اومده خود خون بوده، وقتی از آن هر جا شده وایستادم نمازم خوندم.
اون دیگه هر جایی بوده، حتی بوده کنار جاده هم بوده، ما سجاده پهن کردیم، فرش پهن کردیم، نمازمونو خوندیم.
کم اتفاق افتاده، البته تو منطقه‌ای که ما هستیم شاید الان مناطق متفاوت باشه، ولی تو منطقه ما کم اتفاق. بالاخره طبیعتاً باید یا بریم یه جای دیگه یا بالاخره یه جوری مدیریتش بکنه. الان دیگه بستگی داره به اون جایی که هست.
شهرهای تو راهمون بروجرد بوده، عراق بوده،
مناطق متفاوته، یعنی علل متفاوتی میتونه داشته باشه به نظرم.
قرار نیست از نماز اول وقت و اهمیت نماز بگیم. قرار از اهمیت مسجد بگیم. مسجدی که خانه خداست و در بیشتر شهرها فقط موقع نماز وازه و کارکرد دیگه‌ای نداره و حتی اگه شما به نماز جماعت نرسی، در ساعات بعد از نماز جماعت مسجدی رو پیدا نمی‌کنی که بتونی نمازت رو اقامه کنی. حجت الاسلام محمد کاظمی که سالهاست در ستاد اقامه نماز فعالیت‌های گسترده‌ای دارن میگن
مسجد در دین اسلام مستقیم با زندگی مردم، سبک زندگی مردم و حتی مسائل و مشکلات زندگی مردم گره خورده. مسجد یه مدلیه از صدر اسلام تا امروز که مردم نیازهای زندگیشون و امورات زندگیشون باش گره خورده بود. مسجد دادگاه بود، مسجد مشاوره خانواده توش میشد، مسجد عقد توش خونده میشد، محل رفع مشکلات مالی بود و همین باعث میشد که شبانه روز در مسجد باز باشه.
همونطوری که حجت الاسلام کاظمی اشاره کردن، در حال حاضر بیشتر مساجد فقط محل اقامه نماز جماعت هستند و فعالیت دیگه ای ندارن و همین موضوع سبب شده که مساجد کارکرد واقعی خودشونو نداشته باشن و در ساعات اقامه نماز بسته باشن. حجت الاسلام حسین صفری پژوهشگر.
گفتمان دینی، گفتمان انقلابی، گفتمان فرهنگی، گفتمان علمی، گفتمان تربیتی تو مسجد شکل میگیره. ولی عملا ما شاهد هستیم امروزه نه همه مساجد، عمده مساجد شدند نمازخانه. حتی حیثیت نمازخانه‌ش هم موقتی است. یعنی فقط در یک ساعات مقرری مسجد باز است برای اقامه نماز. در که مسجد وقف تلقه، در ساعات نماز مسجد باید باز باشه. یکی برمیگرده به کارگزاران مساجد که دیدشون در همون حد دید اقامه نماز جماعت است و امام جماعت هم حتی خودشون ملزم نمیدونه بیش از این بخواد فعالیتی داشته باشه، در حالی که نقش امام جماعت در مسجد امام جماعته، نه پیش نماز نماز. یه هیئت امنا و همچنین خادمین در مساجد وقتی عرصه فعالیتشون رو در همون حد نماز دیدن، بعد از اتمام نماز دیگه مسئولیتی رو نمیخوان. یه مقداری از بحث بسته بودن مساجد برمیگرده به نحوه دید کارگزاران مساجد.
از نظر شما مساجد الان بیشتر فعالیتشون چی؟
مساجد به اون صورت فعالیتی ندارن. مثلا میگن الان مسجد خودمون که آشنا داریم و اینا میدونیم چه برنامه هایی دارن شرکت میکنیم.
الان بیشتر که قالب مساجد بگه نماز شاید اکتفا میکنیم.
مساجد محله ما که خیلی فعالن، زمینای فرهنگی، ورزشی، ارتباط خانواده ها با هم دیگه از تو مسجد شروع میشه، اینطوری هستش، فعالن.
فقط به نظر من الان تو نمازه، ولی بهتر گسترده تر بشه، خیلی بهتر.
حالا این سوال پیش میاد که چرا مساجد کارکرد واقعی خودشون رو از دست دادن؟ در حالی که با ظرفیتی که دارن میتونن کانون فرهنگی خوبی برای جامعه و خانواده باشن و همیشه هم چراغ مساجد برای نمازگزاران روشن باشه. حجت الاسلام سید ناصر میر محمدیان، قائم مقام تبلیغ و امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی:
هر چقدر که به یه مقوله اهمیت بدیم، هر چقدر که نقش اون رو توی طراحی های خودمون جدیتر بگیریم، خب طبعا بیشتر رشد میکنه. بعد از جنگ توی فرایندهای مختلف به دلایل مختلف یه عده‌ای از فعالان فرهنگی تصمیم گرفتند از مسجد خارج بشن. استدلال‌های شاید معقولی هم داشتن، آقا ما به هیئت امنا کنار نمیایم، یا مثلا بعضی از کارهای فرهنگی رو نمیشه تو مسجد انجام داد، یا به هر دلیلی عامدانه و عالمانه یه سری از کارکردهای جدی رو که توی مسجد وجود داشت از مسجد گرفتیم. مجموعه کارکرد خودش رو از دست میده، طبعا محوریت خودش هم از دست میده. مسجد اصلا طراحیش توی تمدن اسلامی این خاصیت رو داره که تلاقی دوگانه هاست، تلاقی دین و دنیاست، تعمیر دل و آباد کردن دنیای مردم. اگه مسجد این خاصیتش رو از دست بده، طبعا رونقش رو هم از دست میده. یه جایی هم اصلا این فرهنگ آرام آرام کم رنگ شده، فراموش شده. خب مسجد جای نمازه، نمازم رو جماعت میخونن، نخواستن هم هر کی خونش نمازش رو میخونه دیگه، چرا باید مسجد باز بشه؟ اصلا به عنوان یک مکانی که دائما باید باز باشه، همیشه باید باز باشه، به مسجد نگاه نمیشه. یعنی وقتی ذهنیت تغییر کرد، تو واقعیت هم تغییر میکنه دیگه. ما خیلی از شهرامون، یعنی وقتی وارد شهر میشید نماز صبح بتونید مسجد باز، سر اذان، حالا یه ساعت بعدش اینو سر اذان بتونید نماز صبح پیدا بکنید، خیلی کمه.
برای اینکه چراغ مساجد همیشه روشن باشه و جوانها و نوجوانها رو به سمت خودش جذب کنه، قطعاً باید فعالیت‌های گسترده‌ای در مساجد شکل بگیره تا هم کانون فرهنگی باشن و هم در اونها برای نمازگزاران در ساعات نماز باز باشه. حجت الاسلام سعید روحانی، استاد حوزه و دانشگاه:
کارگروه های فعال فرهنگی رو در مسجد فعال کردیم. در واقع خود اینها میشن متصدی چراغ مسجد و چراغ مسجد با وجود اینها روشن خواهد بود و لذا هر جایی در هر منطقه‌ای، در هر شهری، در هر روستایی، مسجد یکی از اماکنی هست که دائم الحضور هست، یعنی همیشه یک کسی هست. حالا این یک کسی هستم مهمه، برای مردم مهمه که کی در مسجد باز کرده. وقتی که ما این هسته های فرهنگی و این کارگروه ها رو فعال کنیم، در واقع یک رشته فرهیخته مستقر خواهند شد در مسجد و کسانی که مراجعه میکنن در هر ساعتی از روز به مسجد با اقشار فرهیخته مواجه خواهند شد و یک تراوت روحی پیدا خواهند کرد. یکی از کارکردهایی که من عرض کردم همین هست که مردم از مسجد روحیه بگیرن، نه فقط در اوقات نماز، در دیگر اوقات.
با توجه به حرفای کارشناسان برنامه، مسجد ظرفیت بالایی برای کارهای فرهنگی و جذب جوانها داره و همین کارهای فرهنگی و حضور جوانها سبب میشه که مساجد همیشه باز باشن و نمازگزاران هم بتونن از ثواب اقامه نماز در مسجد بهره ببرن. اما چرا تا به حال اقدام جدی و تأثیرگذار در این زمینه مشاهده نکردیم؟ مهدی قائم پناه از مسئولین اداره اوقاف و امور خیریه:
مسجد متولیان زیادی داره و یکی از متولیان هم مجموع اوقاف هست. حالا چرا اوقاف؟ به خاطر اینکه این ساختمان ها وقف هست و مجموع اوقاف یکی از وظایفش اینه که این مسائل ساختمان های وقفی رو نگهداری کنه. دو تا مأموریت اصلی اوقاف یکی بر ساختمان های وقفی هست که یکی محض از نصر هیئت امنا هست. خب یکی دو سالی هم هست که این مأموریت رو از نصر هیئت امنا هم از دوش مجموعه اوقات برداشته شده. متولی زیادی مساجد داره، سازمان تبلیغات، رسیدگی به اون مساجد، شورای سرود ائمه جمعه، بسیج، کانونهای فرهنگی هنری مساجد، میراث فرهنگی و ادارات و ارگانهای دیگه. متاسفانه با توجه به اینکه متولیان زیادی هم داره، ولی همچنان نقش مساجد در جامعه کمرنگ هست.
چرا در مساجد بعد از نماز بسته میشه؟
اصولا مساجدی بوده که درش باز بوده برای رفاه اطراف، کسبه محل که مثلا بیان ازش استفاده کنن، ولی اومدن دیدن که تمام وسایل مسجد رو دزدیدن و بردن.
یعنی غیر از نماز خوندن کاری نبوده، به خاطر همون بستن در مسجد دیگه.
مناطق متفاوته، یعنی بعضی وقتا شاید بگم
نمیدونم والا چی بگم، شاید بگم کم لطفیه، شاید بگم کم غفلته.
مساجد همیشه پایگاه مردمی بودن و از قدیم خود مردم بودن که به این مکان مقدس رونق می دادن و مسجد حرمت خاصی در بین اهالی محل داشت. برای همین در حال حاضر هم اگه خود مردم و اهالی محل بتونن به خوبی امور مسجد رو به عهده بگیرن، قطعاً ما مساجد فعال بیشتری رو خواهیم داشت. حجت الاسلام تقی قرائتی.
به نحوی همه مردم نسبت به مسجد مسئولن. شغلهایی تو مسجد مرسوم بوده از قدیم، لذا همه کارها رو دوش یه نفر به عنوان خادم نبوده. خادم فقط کلیددار بوده مثلا، یا خدمت به زوار مسجد داشته، مثلا چای میرخته یا آب میداده، یا قدیم بادزن میذاشتن یا باخری مسجد و با هیزم روشن میکردن که خودش یه ماجرای بود. الان همه کارا برقی شده و راحت تر شده. اینه که ما باید بحث همیار خادم مسجد رو دنبال کنیم، هم بحث خادم افتخاری رو بره مسجد مطرح کنیم، و هر کسی که وارد مسجد میشه باید یه خدمت رو نسبت به مسجد انجام بده. بعد حالا اگر کاری ازش میاد بره بنایی، بره برق‌کشی، بره آب، بره گاز، اگر هیچ کاری بلد نیست یا نمیخواد بکنه یا تخصصش نیست یا مسجد نیاز نداره، میگیم پول بده به مسجد. ما فقط تو تعقیبات دیدیم که مثلا افرادی هستن یا تو تکبیر گفتن بچه ها با هم سبقت میذارن، اما تو امور دیگر چنین مسابقه‌ای در کار نیست.
این که مسجد با همراهی مردم اداره بشه و خادم افتخاری داشته باشه میتونه به رونق اون کمک بسیاری بکنه. اما چند تا از مساجد خادم افتخاری دارن؟ اصلا چند نفر برای اینکه خادم افتخاری بشن برای این کار اقدام میکنن و حتی تمایل دارن؟ حجت الاسلام حسین صفری.
همه ما صف میکشیم، التماس میکنیم، استدعا میکنیم آقا ما رو جز خادمان حرم امام رضا، خادمان مشاهد مشرفه قرار بدید، خادم افتخاری قرار بدید. چندان رغبتی نداریم در مساجد افتخار خادمی داشته باشیم. بدون هیچ تعارفی عرض بکنم، امروزه در بین ماها هم همین گونه است، خادم مسجد چندان جایگاهی نداره. همه باید خادم مسجد باشیم تا در خانه خدا همیشه به سوی خلق خدا باز باشه، تا نگاه کارگزاران مساجد، اعم از هیئت امنا، خادم مسجد، امام جماعت مسجد، نمازگزاران حاضر در مسجد، نگاهشون به مسجد عوض نشه، مسجد در همون سطح نمازخانه میماند.
با ایجاد کارگروه‌های فرهنگی و حضور جوان‌ها در مسجد، قطعاً به خادم یا متولی هم نیازه و انتخاب روش اداری مسجد و انتخاب خادم یا خادم‌ها میتونه با مشورت هیئت امنا و اهالی محل صورت بگیره. حجت الاسلام تقی قرائتی.
یک کسی مثلا صبح در مسجد رو باز کنه تا دم آفتاب بنشینه، یک کسی زهرا که سه وعده خادم بیش از 8 ساعت درگیر نباشه. بعدم مسجد یک کار دو کار که نداره، هزار رقم کار داره. اینه که ما باید این رو فرهنگ کنیم که مردم کمک خادم کنن و خادم رو پول بش ندن، وکیلش کنن. یعنی یه روز خادم به نیابت از من مسجد رو جارو کنه و خدمت کنه، یه روز از طرف یکی دیگه، یه روز از طرف یکی دیگه. این آقای خادم از طرف من وکیل بود، قهرن من پول بیشتری بهش میدم، اونم خدمت بیشتری میکنه، بعد من پول بیشتری بهش میدم باز خدمت میکنه. یعنی مسابقه در بذل و بخشش، چه از نظر پولی چه از نظر نیروی انسانی. در این صورت مسجدهای ما همیشه بازه. این که میبینیم فوری بعد از نماز چراغا رو خاموش میکنن، کولر و فنکی رو خاموش میکنن، بخاری رو خاموش میکنن، این برای اینکه خادم باید بره دو ساعت دیگه بیاد، این باید برای استراحتی بکنه بیاد. خادمای من هم که متاسفانه نه قدرشون کسی داره. قدیم ها معروف مرسوم بود که قضا کسی مهمون داشت یکی از کسایی که لازم بود قضا براش برن قضا خادم مسجد و مردم میبردن، نه اینکه ما خادم و هی توقع داشته باشیم هر کسی میاد یه دستور بده. این فرهنگ درستی نیست، از در ادبیات هم کار خوبی نیست.
یکی از مشکلاتی که سبب شده اکثر مساجد فقط موقع نماز جماعت باز باشن، مشکل کمبود یا نبودن خادمه که میتونیم با خادم افتخاری یا تامین حقوق خادم از طریق مردم و هیئت امنای مسجد این مشکل رو حل کنیم. اما برای اینکه مساجد بتونن فعالیت‌های فرهنگی گسترده‌ای داشته باشن، قطعاً باید از لحاظ مالی هم تأمین بشن. آقای محمودی از فعالان فرهنگی مساجد:
برای اینکه مسجد بتونه خب بهترون برنامه‌ها و طرح‌هایی رو که داره پیاده کنه، به هر حال نیاز به بودجه مالی هستش. خب اگه ارگان‌های دولتی بیان، بعد این کار از مردمی میاد بیرون و کاری که مردمی نباشه، اون اخلاص توش نیست و اون بازدهی کافی رو هم نداره. بهترین کار اینه که به نظر بنده حقیق مسجد بیاد برای خودش کارهایی رو پیش بگیره که تا حدودی بودجه های فرهنگی و بودجه های دینی رو برای مسجد از اون محل اداره در بیاره. اون بودجه رو مثلا ببینید، بعضی مساجد میان مغازه در میانن کنار مسجد، خب خیلی خوبه، با اجاره اون مسجد یه بودجه دست هیئت امنا میاد. هر چی هیئت امنا دستشون بازتر باشه بهتر میتونن اون اهداف رو عملیاتی کنن. خب اگه ما بتونیم به خادم یه حقوق کامل بدیم، خب میگه من از صبح تا شب مسجد باز نگه میدارم، خب این حقوق کامل لازمش اینه که هیئت امنای بزرگوار مساجد بودجه رو داشته باشن. مثلا مسجد ما یک نونوایی سنگک درست کرده، خب این نونوایی سنگک به هر حال درآمد داره و این درآمدش باعث میشه که هیئت امنا دستشون بازتر باشه و بتونن برنامه‌های فرهنگی رو خیلی بهتر و منسجم‌تر پیاده کنن.
غیر از نماز جماعت تو مسجد محل شما چه کارهایی انجام میشه؟
خب تو مسجد محل ما که مشاله مسجد خیلی پر رونقه، از مظاهر احسان و نیکوکاری، بصیرت بخشی، کلاس‌های آموزشی، جلسات معارفی،
خانم‌ها حلقه صالحین دارن، جلسات قرآن دارن، کلاس‌های ورزشی هستش برای خانم‌ها،
ورزش داریم برای نوجوانان، برای خانم‌ها بسیج داریم، قالی بافی هست، کارهایی که تو خونه انجام میدن که میتونه براشون مهارت باشه.
اما در کنار برطرف کردن مشکل حضور خادم در مسجد و ایجاد کارگروه‌های فرهنگی، کارهای دیگه‌ای هم میتوان انجام داد تا هیچ وقت در ساعات نماز در مساجد بسته نباشه، به خصوص برای مسافران. حجت الاسلام محمد کاظمی:
قدیمی ها وقتی مسجد رو معماری میکردن، یک اتاقی یا یک فضایی رو ایجاد میکردن در مسجد که این اصلا در نداشت، یک حالت ایوون مانند تاغریسی بود که این سقف داشت ولی در نداشت، یعنی مردم تو هر ساعتی از شبانه روز میخواستن میومدن اینجا نماز میخوندن میرفتن. این اگه در معماری مسجد در نظر گرفته بشه خیلی عالیه. نکته دوم، یک اتاقی رو در نظر بگیریم در مسجد، تجهیزات زیاد گران قیمتی نذاریم که نیاز داشته باشه به مراقبت خیلی شدید، مردم بتونن تو طول شبانه روز در باز باشه، بیان نماز بخونن برن. نکته بعدی اینه که ما بیایم توی مسجد برنامه های مذهبی بذاریم. وقتی برنامه های مذهبی برای مسجدمون طراحی کردیم، خود به خود و اتوماتیک مسجد یه طوری میشه که فعالیت توش انجام میشه و این فعالیت باعث میشه که همیشه در مسجد باز باشه. متاسفانه ما یه کاری کردیم که حتی اگه کسی قرآن میخواد یاد بگیره میره تو فرهنگ سرا و سرای محله، لازم نیست بره تو مسجد.
یه نکته‌ای که بنده بارها این رو عرض کردم این است که مسجد بایستی برقرار باشد، که حالا خب در آمارهایی که بیاناتی که کردم به حمدالله تا حدودی مثل گویا اینجور شده، تحقق پیدا کرده، لکن باید کامل بشود. مسجد باید باز باشه، وقت نماز مسجد باید باز باشه، هر سه وقت در مسجد باید نماز جماعت برگزار بشود، بنا رو بر این باید گذاشت. حالا ممکنه بنده مثلا فرض کنید توانایی ندارم که هر سه وقت برم، خب یه نفر دیگه را حتما بگذارم اونجا که سه وقت نماز اقامه بشود در این مسجد و در مسجد از پیش از ظهر که باز میکنن برای نماز ظهر عصر تا شب بعد از نماز عشا باز باشد. اینجور نباشه که در مسجد ببندن. بنده شنیدم بعضیا میگفتن عصری وارد تهران شدیم نماز ظهر عصر می‌خواستیم بخونیم، در هر مسجدی رفتیم بسته بود. نه، مسجد باید باز.
آیا شما هم چنین تجربه رو داشتید که برای اقامه نماز مسجدی رو پیدا نکردید که باز باشه؟ تجربه شما برای کدوم شهره؟ سامانه پیامکی 3553 در اختیار شماست. منتظر پیام‌های شما هستیم تا به متولیان امر منتقل کنیم. مسجد خانه خداست و چراغ این خانه به همت شماست که همیشه روشن میمونه. خدا نگهدار.
خانه جانها مسلای وجود، آید از گل دستش رحمت فرود.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
پرسوجو. به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه. یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
آیا شما اعتقاد دارید که امام مهدی مثل خدا حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند؟ من از شما خواهش میکنم که الان جوابم را بدهید. خیلی ممنون از برنامه بسیار خوبتون. خدا نگهدار.
متشکرم از شما شنونده گرامی و خواهر محترم. استاد درباره حضرت ولیعصر سوال کردن و اینکه ناظر بر اعمال ما هستند و به چه صورتی است، بفرمایید.
نه خیر، ما قائل نیستیم که حضرت مهدی مثل خدا ناظر بر اعمال و رفتار ماست. او به اذن الله این شأن را دارد که برخی از امور را ببیند. اولا او خودش بنده از بندگان خدا هست، او مخلوق خداست، هر چم که داره از خداست، ارادش هم در طول اراده خداست. اگر خدا به او اجازه داده باشه، مشیت خدا تعلق گرفته باشه، بله. آیا حضرت عیسی خالق بود؟ بله، در طول اراده خدا. اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخوا فیه فیکون طیرا باذن الله. دو تا نکته هست. یک، من یعنی خالقیت حضرت عیسی در طول خالقیت خداست. دو، این قدرتی هم که خدا بهش داده رو با اراده خدا اعمال میکنه، به اذن الله این کارو میکنه، وگرنه اگه اذن خدا نباشه عیسی خالق نیست.
بله.
پس انسان میشه که خلق کنه؟ بله. پس خدا که خالق خداست، آیا خدا قدرت نداره که بنده ای رو بهش این قدرت رو بده که تو خلق کن؟ عالم خداست، علم ذاتی مال خداست، غیر خدا هیچ کس علم ذاتی نداره. علم بی حد فقط مال خداست، هیچ کس علمش نامحدود نیست، هیچ مخلوقشون مخلوقه دیگه، همه علمشون محدوده. اما خدا نمیتونه این علم از کنم ذاتی رو، این علم غیب رو به برخی از بندگانش بده. دقیقا همون که همون قول یهود و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدهم ولو اینو بما قالو. حرف وهابی ها چه ما بخواهیم چه نخواهیم منتهی به این میشه که قدرت خدا رو ازش بگیریم. ببین، خداوند این عالم رو اتوماتیک درست کرده، ما هم همه مجبوریم. خدا هم بخواد ما نمیتونیم کاری بکنیم. خدا هم بخواد نمیتونه به بنده اجازه شفاعت بده. خدا هم بخواد نمیتونه که در پیراهن حضرت یوسف خاصیتی قرار بده که چشمای پدرش
شفا پیدا
بکنه. این که شما دست خدا رو بستید که اینکه همون که یهود میگن که یدالله مغلوله همون شد که قلت ایدیم ولون و مغالو. پس ما به حرف اینا گوش نکنید. ما نمیگیم که امام زمان مثل خداست، لیس که مثل هیچی فی الذات و فی الصفات، هیچ کس هیچ مخلوقی مثل خدا نیست، چون مخلوق است و خالقه. اما آیا خدا نمیتواند این علم رو به بنده خودش بده که نظارت کنه بر بقیه؟ پس شما قرآنش کار میکنید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خدا به اینها این قدرت داده که شاهد باشن. میشه که شاهد تحمل شهادت نکرده باشه بعد بخواد در قیامت به گواهی بده؟
خیر،
یعنی شما که ندیدی که چی داری میگی؟ باید میدیدی تا اینجا چیکار کنی؟
شهادت.
اگر پیامبر شاهد است که تو قرآن چند جا داریم،
بله،
باید تو دنیا تحمل شهادت کرده باشه. پیامبر از دنیا رفته، بخواد روز قیامت شهادت بده که بنده مثلا نماز خوندم یا گناه کردم، چطور میتونه شهادت بده؟
بله،
حتما باید مشاهده کرده باشه تا اونجا شهادت بده. اگر پیروان اهل بیت شیعیان امامیه میگن که امام به اذن الله از کنم که اذن واعیه هست، عین ناظره خدا هست، به این معناست، نه اینکه امام رو خون جای خدا بنشانن در عرض خدا قرار بدن. خدا اراده کرده که این ناظر باشه، بعد هم بیاد نظر بده، بگه ایشون کار خوب انجام داد، اون کار بد انجام داد، این دوتا از هم جدا بشن. تهمت میزنن وهابی ها و دروغ میگن و اون لاتعالات خودشون رو به حساب پیروان اهل بیت میذارن. ما هرگز توحید پیروان اهل بیت نابترین توحید هاست.
بله،
نابترین توحید هاست. دروغ هایی که اونا میگن شما باور نکنید. ما امام رو جای خدا قرار نمیدیم، در عرض خدا قرار نمیدیم. امام مخلوق خداست، بنده خداست، به هر جایی رسیده به خاطر عبادت رسیده. اگر عین الله ناظر شده به خاطر عبادتشه، اگر واسطه فیض الهی شده به خاطر اون صفاتی که خودش داشته و خدا میدونسته، اگر به علم لدنی رسیده که رسیده، باز به اراده خدا بوده و به خاطر اینکه شایستگیشو داشته. اگر اسمت داره، این اسمت موهبت الهی است، به خاطر اینکه شایستگیشو داشته و مسئولیتی که بهش محول شده بود. این نظر ماست، بنابراین ها با هم قاطی نشن. و حالا این بحث بس مفصل‌تری لازم داره. بخش شما تو بحث توحید افعالی گفتیم. حقیقت اینه که یا حرف پیروان اهل بیت رو نفهمیدند و نشنیدن، یا تعمد دارن که نشنوند. کسی بخواد امام رو خدا بدونه، چه در ذات چه در صفات، ما او رو از دایره دین خارج میدونیم.
بله،
و هرگز پیروان اهل بیت هم این مطلب رو نمیگه،
قبول ندارن. بله،
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرس و جوش شنیدین. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل اعتقادی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال کنید. اما در پرسمان اعتقادی امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
یه سوال دارم از جناب آقای محمدی استاد گرامی. خواستم ببینم من استاد آقا امیرالمومنین و اولادان معصومینم، بعضی موقع حالا اشتباهاتی هست، اما هی آرزو دارم امیرالمومنین رو در عالم برزخ ببینم و آیا واقعا همچین اتفاقی میفته و در عالم برزخ چه چیزی؟ آیا همین مثل دنیاست یا تفاوتی داره؟ متشکر، خدا نگهدار.
گفتن بچه‌ای که در یک خانواده فقیر و معتاد به دنیا میاد یا بچه دیگه‌ای در خانواده مرفه و غیر معتاد به دنیا میاد، آیا این با عدالت خداوند سازگار است یا خیر؟ شنونده عزیزی با شماره 0-916-72-93 سوالی از طریق سامانه پیامکی برای ما ارسال کردن و از جناب استاد پرسیدن از آداب دعا اصرار در دعاست. اصرار در دعا چه فرقی با زور گفتن با خدا داره؟ شاید دعا به مصلحت ما نباشه، آیا زور گفتن کار صحیح است یا خیر؟ بفرمایید استاد.
خب عزیزان، به پایان برنامه پرسجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اما تا کی؟ تا همین امروز عصر و برنامه پرسمان اعتقادی. پس ساعت 16 منتظرتون هستیم. تا اون موقع خدا یار و نگهدارتون.
یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود